I've just returned from the world. Marco Signora!
خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همانگونه که می دانید تبارشناسی انقلابهای مهم چند قرن اخیر موضوع این فصل از برنامه دوران است و در این قسمت به بررسی انقلاب آمریکا می پردازیم. این اولین قسمت از مجموعه 4 قسمتی است که در مورد انقلاب آمریکا به همت پژوهشگران جوان تهیه شده و در آغاز با تیم پژوهشگران این برنامه آشنا می شویم.
توی مطالعات پژوهشی تاریخی معمولاً چند لایه وجود داره.
بخشی از مطالعات ما در مورد رئیس جمهورهای آمریکا بود. هیچ کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا افراد معتقدی نبودن. افرادی بودند که در خاطرات خودشون همگی این رو تکرار کردن: ما لازم داریم برای رسیدن به استقلال خودمون، برای رسیدن به قدرتمون مردم رو قربانی کنیم.
ما با تعداد زیادی از منابع مختلف مواجه بودیم که مجبور بودیم تنها خلاصه از اون رو آماده بکنیم. خب این کار آسونی نبود، احتیاج داشت که به شدت به اون اطلاعات تسلط پیدا بکنیم تا بتونیم به یک روایت خلاصه متقن برسیم.
چیزی که بیشتر به ذهن نزدیک بود و بیشتر به گوشمون خورده بود استقلال آمریکا بود. حالا تا انقلاب آمریکا
پیش می اومد که ما با این تعجب مواجه می شدیم که مگه آمریکا انقلاب هم کرده؟
با وجود اینکه ما توی رسانه‌های اطرافمون حرف آمریکا رو زیاد میشنویم، ولی حقیقتش اینه که درباره آمریکا و تاریخش و وقایعی که تا به حال بر آمریکا رفته کمتر اطلاعی دارند. البته این موضوعی هستش که خود آمریکایی‌ها هم بهش دچار هستند، یعنی خودشون از تاریخ خودشون اطلاع زیادی ندارن.
انقلاب آمریکا یه انقلاب مردمی خونده میشد، ولی خب ما دیدیم که اصلا مردم در این انقلاب نقش خاصی نداشتن. بیشتر جابجایی قدرت بود و اینکه دعوایی بود بین این لوژهای ماسونی که حالا میخواستن اون سرزمین یه قدرت حاکمه جدایی داشته باشه.
کشوری به اندازه آمریکا توی فیلم‌ها و سریال‌ها و داستان‌هاش آرمان‌خواه و شعارگونه رفتار نکرده.
خب در خدمت دو تن از پژوهشگران تیم انقلاب آمریکا هستیم. خانم پایینی، خانم حاجیان، به استودیو برنامه دوران خوش آمدید و خوشوقتم که این برنامه رو با شما خدمت بینندگان ارائه میکنیم. اجازه بدهید با این سوال شروع کنیم که ظاهراً یک نکته انقلاب آمریکا را از سایر انقلاب‌ها متمایز می‌کند. انقلاب‌های دیگر در یک کشور مستقر اتفاق می‌افتد. کشوری است با سابقه حالا بعضاً چند صد ساله و به دلایل شرایط انقلاب در اون کشور پدید میاد. ولی آمریکا ظاهراً تنها کشوری است که تأسیس آن در پی انقلابش اتفاق افتاده. در این مورد اگر صلاح می‌دانید بحث امروز رو شروع کنیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب.
سلام.
برای شناختن آمریکا لازم هستش که تاریخ پیدایش این کشور رو با هم بررسی کنیم و به 3 قرن پیش از وقوع انقلاب و زمانی که کریستوف کلمب به این کشور قدم میگذاره برگردیم. حذف این 3 قرن تو تاریخ رسمی آمریکا یک امر بدیهی هستش، به خاطر اینکه کشور آمریکا قائل به این مسئله نیستش که وارد کشوری شده که در اون ساکنانی سکونت داشتن. بنابراین تاریخ شناخت آمریکا رو اکتشاف آمریکا توسط کریستوف کلمب میدونن.
پس قاعدتاً یک تاریخی را به عمد حذف کردن، اینجا یه سرقت تاریخ اتفاق افتاده و ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور معتقد است که این تاریخ با تأسیس او آغاز شده و تمدن چند صد ساله ساکنان بومی آمریکا در این مدل از تعریف نادیده گرفته میشه. حالا اینجا این سوال پیش میاد که بالاخره این ساکنان قبل از کریستوف کلمب چه کسانی بودن؟ و این انقطاع تاریخی به قصد محو تاریخ کدام مردمه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم. اروپا بعد از انقلاب صنعتی احتیاج به منابع طبیعی داشتش که مچون در خود اروپا موجود نبود، مجبور بود از کشورهای دیگه تأمینش کنه. آوازه ثروت و طلای هند در اروپا پیچیده بود و خیلی از کشورهای اروپایی به سمت اون سرزمین حرکت کرده بودند. یکی از این افراد کریستوف کلمب بود که به دستور فردیناند و ایزابل پادشاه و ملکه اسپانیا به سمت سرزمین هند حرکت میکنه.
جلادان اندلس در واقع سفارش این سفر رو میدن.
بعد از حرکت کریستوف کلمب، بعد از یک مدت زمانی که در دریا بوده، 14 اکتبر 1492 پا به ساحل سرزمینی میذاره که به تصور خودش اونجا هند هستش. به عبارت دیگه این مشهورترین روایتی هستش که ما از اکتشاف آمریکا شنیدیم و میشناسیمش. اما مورخان معاصر، یکی از مشهورترین مورخان معاصر آقای هاوارزین، معتقد هستند که اساساً کریستوف کلمب نمیتونسته به سرزمین هند برسه، چون فاصله دنیا رو خیلی کوچیک‌تر از اون چیزی که در حقیقت وجود داشته تخمین زده بوده و ماجرای کشف آمریکا اون ماجرای قهرمانانه ای نیستش که دانش آموزان آمریکایی تو کتاب‌های درسیشون میخونن یا ما توی فیلم‌های سینمایی داریم اونها رو میبینیم. با وجود اینکه معتقد هستن که کریستوف کلمب یک دریانورد ماهر بوده، همین اشتباه محاسباتی عجیب نشون میده که چندان هم این مسئله صحت نداره.
به نکته مهمی اشاره کردید، به این دلیل که سفارش دهندگان این سفر، یعنی فردیناند آراگونی و ایزابل کاستیلی که در واقع آخرین بقایای تمدن اندلس رو تصرف میکنند و مسلمانان رو اونطور قتل عام میکنند، میراث علمی مسلمین رو هم به تاراج بردن و در اکتشافات مسلمین اون دوره بحث کروی بودن زمین قید شده و مساحان مسلمان و دریانوردان نقشه های نسبتاً قابل قبولی از دنیای اون روز داشتن، تا این حد که می دانستن برای رسیدن به شرق عالم بعد به غرب آن سفر کرد و از طریق غرب می توان به هندوستان رسید. این روایت ظاهراً ما رو قانع نمی کنه. این تنها روایت این ماجراست؟
نه، خب دانشمندان مورخان دیگه ایم هستن که با اطلاعات دقیق تری روایت متفاوتی رو از این واقعه بیان میکنن. نهرو در کتاب خودش به این مسئله اشاره میکنه که کلمب به تصور اینکه وارد کشور هندوستان شده وارد آمریکا میشه و اینکه میگه حتی برخی گفتن که تا آخر عمرش هم متوجه این مسئله نشد که این یک سرزمین جدید هستش و نه کشور هند.
به کتاب مهمی اشاره فرمودید، نگاهی به تاریخ جهان جواهر لعل نهرو، که در جلد دومش از این مجموعه سه قسمتی به بحث اشتباه تاریخی کریستوف کلمب اشاره کرده. خب بالاخره اینها وارد آمریکا شده اند و اتفاقاتی افتاده، از اون اتفاقات برامون بگید.
15 سال بعد از ورود کلمب، یک درنورد ایتالیایی به نام امریکو وسپوچی، یا اگه بخوایم سرچ بکنیم امریکو وسپوچی هم هست. بله. نامش بلاد. این فرد وارد کشور آمریکا میشه و متوجه میشه که این یه قاره جدید هستش که به افتخار اون آمریکا نامیده میشه. برخی از مورخین هم به این اعتقاد دارن که کلمب مثلا با یک برنامه و نقشه از پیش تعیین شده وارد کشور آمریکا میشه. مورخی مثل آقای عبدالله شهبازی در کتاب زرسالن یهودشون به این نکته اشاره میکنن که در دایره المعارف یهود سه شخصیت اسحاق آبرانابل، گابریل سانچز که وزیر مالی ملکه ایزابل بوده، و لوئیس سانتانگل سرمایه گذاران سفر کلمب بودن و کلمب ماجرای سفر خودش رو به این افراد ارائه میده، یعنی گزارش سفر خودش رو به این افراد ارائه میده و بعد هم در اروپا چاپ و منتشر میشه و این خب به معنی یک سفر از پیش تعیین شده است.
این گابریل سانچز همون وزیر مالی
بله،
ملکه است.
وزیر مالی بله. ملکه ایزابل. با این دلایلی که گفتیم چیزی به عنوان مسئله اکتشاف آمریکا مسئله درستی به نظر نمیسته، چون که اصلا قبل از ورود کلمب هم قبایل متعدد سرخپوست که برخی از منابع جمعیت اونها رو 2.5 تا 75 میلیون نفر رقم میزنن حضور داشتن.
خب اینجا این تولرانس، این تفاوت جمعیت یه خورده عجیبه، یعنی برخی منابع گفتن 2.5 میلیون، برخی گفتن 75 میلیون، بالاخره سکنه داشته. پس یعنی میتوانه یه تعریف حد اکثری و حد اقلی باشه از قبل کشتار و بعد کشتار، ولی نهایتاً این سکنه بودن که در یه هولوکاست انسانی نابود شدن و الان هویت اونها انکار میشه و تأسیس آمریکا را از تأسیس ایالات متحده آمریکا فرض میکنن.
علاوه بر این سرخپوستا توی آمریکای جنوبی هم قبایل، یعنی تمدن‌های باستانی مثل آزتک و مایا حضور داشتن. خود کلمب هم تو خاطراتش به استقبال و مهمان نوازی که این بومی‌ها ازشون میکنن اعتراف میکنه، حالا بماند که اینا در برابر این مهمون نوازی دست به چه جنایتی برای کشتار سرخپوستا میزنن و برنامه‌ریزی شده به نسل‌کشیشون میپردازن. و اینکه با این تفاصیل میتونیم بگیم که کلمب اولا کاشف آمریکا نبود، بعدم اینکه یک تازه واردی بوده که انگیزه استعماری داشته. یه نکته جالب دیگه ای که هستش این هستش که تاجران آسیایی حضورشون در تمام نقاط آمریکا دیده می شده و اینکه حتی خیلی قبل‌تر از این دانشمندانی مثل ابوریحان بیرونی قرن 4 و 5 هجری، زمانی که اروپایی معتقد بودن که زمین مسطح هستش، با نقشه کروی که از دنیا رسم می‌کنه جای تمام دنیا را از جمله آمریکا تو اون مشخص کرده بودن.
خیلی مهم است، یعنی یک سفر برنامه ریزی شده که اسپانسر مالی داره، حامی مالی داره و آدم ها تکلیفشون رو میدانن، مکتشف میرود تا جایی رو کشف کند، اما ظاهراً برای همه مراحل این سفر برنامه‌ای وجود داشته و قاعدتاً مکتشف به سرزمین جدید میره، میهمان نوازی مردم اون سرزمین او رو تحت تأثیر قرار میده و قاعدتاً حسن تعامل پیشه میکنه. این راهی که اونها برای کشتار برمیگزینن انگار به یک مأموریت از قبل تعریف شده و مرگبار اعزام شدن و از کریستوف کلمب تا امریکو وسپوچی و سایر حالا مکتشفینی که قاعدتاً شما در مطالعاتتون باهاش مواجه شدید، جنسی از کشتار مهندسی شده رو دنبال کرده اند و این حتی به سالهای بعد و افراد بعدی هم تسری پیدا کرده. خب این ماجرا رو باید چجوری ما ببینیم؟ این مهمان نوازی بومیان با یک کشتار بیرحمانه پاسخ داده شده. چی میتونیم از این نتیجه بگیریم تو تاریخ؟ آیا هدف خاصی دنبال میشده؟
بومیان این سرزمین قسمتی از زمینهای خودشونو در اختیار این تازه واردها میذارن، یعنی استعمارگرای تازه وارد میذارن، آب و آذوقه و پناهگاه بهشون میدن و اینکه شیوه زندگی رو تو طبیعت سخت شیوه زندگی رو در طبیعت سخت آمریکا بهشون یاد میدن. ولی خب زمانی که این مهاجرین سفید پوست با سرزمین جدید معنوس میشن و میتونن روپای خودشون بیستن، شروع میکنن به بهانه تراشی توطئه چینی علیه کشتار سرخپوستا و مزارعشون هم به آتیش میکشونن. و حالا استعمارگران انگلیسی مثل اسپانیایی ها از همون اولین روز ورودشون هم میرن به سراغ قبرستانای سرخپوستا و تلاش میکنن.
از اسپانیایی ها شنیده بودن که طلا رو باید در گورستان سرخپوستان جست.
میرن اونجا و شروع میکنن به تخریب اون قبرهایی که هستش، قبر سرخپوستا، تا اون زیورالاتی که همراه اونو دفن شده خارج بکنن.
خب حالا من مایلم ابعاد دیگری از این ماجرا برای بینندگان محترم این برنامه روشن بشه. اگر اسنادی وجود دارد که خود بانیان آمریکا هم به این کشتار هدفمند اعتراف کردن، ممنون میشم از شما بشنوم.
صحبتهایی که خانم حاجیان داشتن، نوع رفتار تازه واردان به آمریکا با ساکنان بومی این سرزمین هستش، ولی اینها فی‌البداهه اتفاق نیفتاده. سال 1620 اولین کشتی مهاجران از انگلیس حرکت میکنه به سمت دنیای جدید. جیمز اول پادشاه وقت اون موقع برای بدرقه‌شون به اسکله میاد.
این همان کینگ جیمز معروف و آن انجیل ماسونی. بله. که تو برنامه قبل دوستان انقلاب انگلستان بهش اشاره داشتن.
خب. بله، جیمز اول وقتی به اسکله میاد در بدرقه مسافران اینطور دعا میکنه که ما باید خداوند رو به خاطر نزول وبای شگفت‌انگیزی که سرخپوستان درنده صفت رو از مقابل مهاجران کنار میزنه شاکر باشیم.
خدا رو به خاطر نزول بلا بر قوم بومیان آمریکا شکر کرده. خب این بلا رو احتمالاً ایشون زیادی در جریان بوده، یعنی احتمالاً یه بلای کاملاً ساخته دست بشر بوده که ایشون خدا رو بابت اون شکر کرده. سند دیگر نظیر این داریم.
همین سیاست رو فرمانداران ایالت‌های مختلفی که توی آمریکا ساکن میشن دنبال میکنن. جان وینتروب اولین فرماندار ایالت ماساچوست هستش که به یکی از همپایه‌های خودش نامه مینویسه که ما سال گذشته سال خوبی داشتیم و میزان مرگ و میر بین کودکان و افراد پیر ما کم بود، ولی نباید فراموش کنیم که وبایی که بین بومیان اتفاق افتاد باعث شد که تعداد بسیار زیادی از اونها تلف بشن و ما باید خدا رو شکر کنیم که سند و چک این سرزمین رو به ما ارزانی کرده.
بسیار عجیبه. و اسناد دیگری باز هست؟
یکی از پژوهشگران معاصر هنری دوبینز، استاد دانشگاه کالیفرنیا، در تحقیقی کرده 4 نسل‌کشی سرخپوستان رو بررسی کرده و به آمار جالب توجهی رسیده. عددهایی که اون ذکر میکنه عددهای فوق‌العاده شگفت‌انگیزی هستن. مثلا اون به 97 نوع بیماری واگیردار اشاره میکنه که سفیدپوستا در کالاهایی مثل لباس و بقیه چیزهایی که از اروپا میآوردن بین سرخپوستانی که مسئولیت نداشتن در مقابل اون بیماری‌ها رواج میدادن و دچار بیماری میکردن اونها رو. به طور مثال 41 نوع آبله، 4 نوع طاعون، 17 نوع سرخچه، 10 نوع آنفولانزا و 25 نوع وبا و دیفتری بین سرخپوستان رواج میدن. در طول
یعنی بیوتروریسم کاملا آشکار دیگه.
به طور کامل این اتفاق میافته. یه فرماندار یکی دیگه از فرماندارهای آمریکا، ویلیام برادفورد که فرماندار ایالت پلیموس هستش، با این باور رو داشته که خداوند به خاطر نابود شدن سرخپوستا از اونها راضی و خوشنود هستش و معتقد بوده که وقتی از هر 1000 سرخپوست 950 نفرشون میمیرن و کسی برای دفع کردن اونها باقی نمیمونه، اجساد اونها روی زمین میمونه و متعفن میشه و خداوند از این اتفاق خوشنود هستش.
بسیار فقط میشه گفت متاسف میشیم. یعنی تاریخ آمریکا اینقدر خونینه و طبیعی است که این از این تاریخ پر از کشتار چیزی نگوین. خب حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که این اتفاقات که به قبل از تأسیس ایالات متحده آمریکا باز میگرده، آمریکایی ها بعد از استقلال آیا همین روال نسل کشی ساکنین بومی رو ادامه دادند یا خیر؟
روند نسل کشی سرخپوستا بعد از استقلال آمریکا خیلی ساختارمندتر دنبال میشه. سرخپوستان قبیله سینیکا جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا رو ویرانگر شهرها میشناختن.
بله.
چون به دستور مستقیم واشنگتن بود که 28 شهر از 30 شهر قوم سینیکا با خاک یکسان میشه. جورج واشنگتن
یعنی شهر داشتن، سکونت شهری داشتن و این شهرها ویران شده. خب
جورج واشنگتن معتقد بوده که برای گسترش شهرک های سفید پوست نشین باید سرخ پوستان رو مثل گرگ ها از اون سرزمین ها فراری بریم.
جورج واشنگتن مؤسس آمریکا،
اولین رئیس جمهور،
رئیس جمهور مؤسس، بله خوب.
و این سیاست رو در طول سالهای بعد هم دنبال میکنه، به یکی از جنرال هاش دستور میده که خانه و کاشانه قوم اوروکا رو با خاک یکسان کنه و اون جنرال بعد از اینکه این کار رو انجام میده مژده میده به جورج واشنگتن که ما این خانه و کاشانه اینها رو طوری ویران کردیم که هر بیننده ای رو از دیدن اونجا دچار وحشت میکنه.
اینجا این سوال پیش میاد که خب آخه چرا اگر اینا استعمارگرن چرا از نیروی کار سرخپوستان استفاده نمی کردم؟ تو کار خوبی نیست استعمار جسمی هم، ولی اینجا اصلا کشتند ساکنان بومی رو و بعد ظاهراً از جای دیگری قاعدتاً باید این نیروی کار فراهم شده باشه. این روند کشتار رو من خیلی منطقش رو نمی فهمم. حالا با ددخویی و درندخویی انگلوساکسون های خشن و مهاجر مطابقت داره، ولی منطق اجتماعیش چیه؟ مگه اینا نیروی کار ارزان نمی خواستن؟
بذارید من این نکته رو بگم، شاید جواب سوال شما هم پاسخ داده بشه. ببینید در تکمیله صحبت خان پایینی بعد بگم که در طول نسل‌های بعدی آمریکا همین روند نسل‌کشی اتفاق میفته و بقیه رئیس جمهورهای آمریکا هم تو همین مسیر رو میرن، همین مسیر رو طی میکنن. ریچارد دینون تو کتابش به بررسی رفتار رئیسان پیشین جمهور آمریکا پرداخته،
این کتاب
بله، و میگه که همه رئیسان و بنیانگذاران آمریکا در مسیر جورج واشنگتن قدم گذاشتن. توماس جفرسون تهیه کننده پیشنویس منشور استقلال
و سومین رئیس جمهور آمریکا،
بله، به وزیر دفاع خودش دستور میده که با سرخپوستایی که در برابر آمریکایی‌ها مقاومت میکنن با سلاح سرد مثل تبر برخورد بشه.
و ارزش گلوله هم نداشتن. خب
و میگه که بهشون توصیه میکنه که جفرسون بهشون توصیه میکنه که تبر خودتون رو زمین نگذارید مگر اینکه مطمئن بشین که اون نسل اونها رو از بین بردین و یا اینکه اونها رو به اون طرف رود میسیسیپی کوچ داده باشین.
فاجعه است، از اون کتاب نقل کردیم. بله. رو خب آقای جفرسون خیلی تو اروپا شخصیت مشهوری است و او رو پیک انقلاب آمریکا برای انقلاب بله. کبیر فرانسه میدونن و
اصطلاحی که خودشون به کار میبرن پیامبر هستش.
بله. و خب ایشون این رو گفته.
بله.
کشتار سرخپوستان.
و اینکه یه واقعه دیگه هم بعد اینو بگم که بعد از قتل عام سنت کریک یکی از در نیمه قرن 19 هم یکی از روزنامه های وقت اون کشور با چاپ سرمقاله پوست سرهای بریده و پراکنده شده قوم چین یا همون شاین رو به قورباغه هایی تشبیه میکنه که قبل از قوم بنی اسرائیل تمام سرزمین مصر رو فرا گرفته بودن. و روزولت درباره این واقعه، تئودور روزولت درباره این واقعه اینجور میگه که با اولا اینکه سربازا
جنرال و بعد یکی از رؤسای جمهور به اصطلاح متقدم آمریکا
درباره این واقعه اینجوری میگه که اولا اینکه سربازها رو شجاع خطاب میکنه، بعدم میگه که واقعه سنت کریک یک حرکت اخلاقی و بسیار سودمند برای جامعه آمریکا بوده. این روزنامه افشا میکنه که هیچ سفید پوستی از داشتن تیکه‌ای از پوست سرهای بریده قوم چین بی بهره نموند.
مشمعت کننده. خب بالاخره افکار عمومی، مجلس، روزنامه ها اعتراضی نشده به این کشتار؟
در تکمیل بحث خانم حاجیان من میتونم اینطور ادامه بدم که همه این اتفاقات توی یک هماهنگی کامل بین مجلس، دولت و ارتش آمریکا میافته.
یعنی معترضی وجود نداشته؟
کاملا هماهنگ عمل میکردن، به طوری که مثلا در سال 1830 اندرو جکسون رئیس جمهور آمریکا قانونی رو به نام قانون سرخپوست زدایی به تصویب کنگره میرسونه و بر اساس این قانون همه سرخپوستان رو از مناطقی که بسیار حاصل خیز بوده و محل زندگی و سکونت اونها بوده به سمت زمین‌های بایر غربی باید کوچ بدن. نتیجه این سفر 2000 کیلومتری کشته شدن 4000 سرخپوست هستش که به سفر اشکا معروف میشه.
من یه نکته رو بگم که این سفر اشکا اگه ما بخوایم سرچ بکنیم، یعنی منبعی رو، با Trails of Tears یعنی رد اشکا.
بله.
خیلی معروف هستش.
بله. این از این جهت مهمه که باید خدمت بینندگان محترم این برنامه بگویم این بخش از تاریخ آمریکا کلن تاریخ مفقوده و صرفاً پژوهشگرانی که تخصص اونها پژوهش تاریخ است میتوانند منابع تخصصی این تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا را پیدا بکنن. حالا دوستان پژوهشگر من دیدم که از مجموعه از منابع اسناد دست اول و فیلم‌هایی که خود آمریکایی‌ها در واقع در مورد خودشون ساختن شاهد مثال آوردن. این مجموعه مستندی که از تاریخ آمریکا هست چیه عنوانش؟ معرفی می‌فرمایید؟
America the story of us of the us.
آمریکا داستان ما.
داستان ما
یعنی خود آمریکایی‌ها و کار شبکه هیستوریه، درسته؟
شبکه هیستوری
یه پکیج حالا شامل چند دیویدی که تاریخ آمریکا را به روایت خودشون در واقع بررسی کرده. قاعدتا شما تصاویری از اون رو تو برنامه‌تون و تو پلی بک‌ها دارید که بینندگان ببینن. خود این مخفی بودن همه چیز و پنهان شدن این کشتار خیلی عجیبه. البته در چند فیلم هالیوودی جان فورد بعدن یه مرثیه‌ای می‌سراید برای سرخپوستان کشته شده شاین و حالا شاید چند قبیله دیگر، ولی ظاهراً خیلی این ماجرا در دوره خودش جزء برنامه‌های اصلی دولت آمریکا بوده، واسه آمریکا جزئی نمی‌توانسته شکل بگیره، همینطوره؟
البته این اتفاقات در داستان‌هایی که آمریکا از خودش تعریف می‌کنه خیلی جایی نداره. این سفر اشک‌ها که یک سفر مصیبت بار بوده و ارتش آمریکا قوم چیروکی و 5 تا قوم دیگر رو مثل سیمینو، شوکتو، شیکاستو و کریک رو به محاصره در میارن و بعد از اینکه مطمئن میشن تمام شهرها، روستاها و حتی قبرستان‌های سرخپوستان از هر نوع نشانه‌ای از اونها خالی شده، اونها رو مجبور به مهاجرت میکنن و در طول این سفر افراد خیلی زیادی که کودکان، زنان و افراد سالمند به خاطر بیماری، سرما، مسافت و افسردگی که از این اتفاقات براشون افتاده بوده از دنیا میرن و میمیرن.
سوال من این بود که آیا کشتار سرخپوستان بعد از شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا ادامه پیدا کرده؟ که پاسخ شما مثبت بود. یه مقداری بعد برگردیم عقب.
من یه نکته ای رو بگم این وسط جانمونه.
بله.
اینکه این اتفاقات در حالی اتفاق میفته که قبل از ورود انگلوساکسون ها مقوله قطعی امر عجیب بوده در بین سرخپوستان، خیلی هم به ندرت اتفاق میافتاده و به خاطر همین هستش که از ابتدای ورود این مهاجرین استعمارگر سفید پوست، بومیان و سرخپوستا خیلی با مهمون نوازی به استقبالشون میرن، ولی خب روند کشتارا یه جوری هستش که متوجه میشن که تصور اشتباهی رو داشته، نباید خب اینجوری باشون
برخورد کرد. طبیعتا اونا از یه جایی از خودشون دفاع خواهند کرد و با این تجاوز میجنگن.
بعد نکته جالبش اینجاست که بعد از این کشتار وسیعی که مهاجرین در حق سرخپوستا انجام میدن، اونها رو متهم به وحشیگری میکنن. این تصاویر رو به وفور تو فیلم‌های هالیوودی هم می‌بینیم.
بله، این تصویر آشنایی است، تبخش سرخپوستان
خیلی...
و ساکنان اصلی بدوی بودنشون و اینکه مهاجرین برای تنازع بقا می‌جنگن. از این مهاجرین بیشتر بگید. از بعد کلمب خب بالاخره مکتشفین دیگری رفتن و اروپایی‌ها هر کدام مهاجرین سفیدپوست اروپایی سهمی را از این سرزمین جدید می‌خواستن. فراوانی توزیع اینها توی این قاره جدید چگونه بوده و چه سهمی داشتن؟
ببینید، فقط کلمب و اسپانیا نبودن که مهاجرین آمریکایی، یعنی سرزمین جدید بودن. خب بوی پول و ثروت تو آمریکا تو بقیه کشورهای اروپایی هم استشمام میشه و خیلی عظیم لشکرکشی ها و مهاجرت ها از سوی پرتغالی ها، هلندی ها، فرانسوی ها و انگلیسی ها اتفاق میفته و این کشورها خب کاشفانی رو برای نقشه برداری شناسایی قسمت های مختلف قاره آمریکا معمول میکنن و بعد هم مدعی مالکیت همون قسمت ها میشن و خب بعد از اون هستش که
سربازها میرن و مستقر میشن و بومیا رو میکشند و یه کلونی تشکیل
میشه و بعدم سیل مهاجرت ها شروع میشه.
خب پس این کلونی های اولیه بعدن میشن هسته ایالت های بعدی، همینطوره؟ که بعضن اسامی بعضیشون اسپانیاییه، بعضیشون انگلیسیه، بعضیشون نام دیگه هم داره. سرخپوستی هنوز جالبه، یعنی هنوز ایالتی از آمریکا هست که سرخپوستی است اسامیش، مثل آیووا و مینسوتا. این فصل در واقع استعماری که هر کس آمده داره از این طعمه چیزی میکنه و نام خود رو بر او میگذاره و ابتدا به ساکنین رو قتل عام میکنن.
بله.
که اونجا رو تصرف کنن. این خب خیلی دردناکه. نکته دیگری مانده که باید بدونیم از این قسمت
درباره همین متخصصانشون، یعنی مامورایی که میفرستن برای نقشه برداری و شناسایی قسمت‌های مختلف آمریکا. انگلیسی ها جان کابوت رو در سال 1497 مأمور میکنن تا به شناسایی سواحل آمریکای شمالی بپردازه بعد از اقدامات کابوت هستش که کشور انگلستان مدعی مالکیت اون قسمت‌های یعنی اون سرزمین‌ها میشه.
سواحل اقیانوس اطلس اولین جایی هستن که انگلیسی‌ها دایه مالکیت اون رو دارن و در اونجا پیاده میشن.
خب بعد از اون فرانسوی‌ها جاک کارتیه رو یک درنورد فرانسوی بوده که اینا مأمورش میکنن تا به شناسایی گذرگاه شمال غربی آمریکای شمالی بپردازه. بعد از در سال 1534 و بعد از اقدامات کارتیه هستش که فرانسه هم گسترش خودش رو در قسمت آمریکای شمالی افزایش میده. و یک درنورد دیگه ای هم هست به نام هنری هودسون که این هم مدعی مالکیت مناطقی میشه که با کشتی وارد اونها شده بوده.
پس رقابت خیلی تنگاتنگی بوده بین قوای استعماری و قاعدتا هر کس سهمی میخواسته. خب ترکیب این جمعیت و تکلیفشون تا حدودی مشخص شد، اما خود مهاجرین حالا چه ترکیب جمعیتی دارن؟ این مهاجرین سفید پوست چگونه افرادی بودن؟ اینا به چه نیتی با چه انگیزه‌ای به این قاره جدید سفر میکردن؟
ببینید منابع و معادن فراوانی تو آمریکا وجود داشت که باعث شد که افراد با طمع ثروت اندوزی وارد این سرزمین جدید بشن. خب این افراد هم بیشترشون اروپایی بودن که یعنی مهاجرین بیشتر اروپایی بودن و با دلایل متفاوت مثلا فشارهای اقتصادی، آزادی مذهبی یا فرصت بهتر مالی که تو کشورشون محدود یا ممنوع شده بوده راهی این سرزمین جدید میشن. و مثلا سالهای 1620 و 1635 که فشار اقتصادی مردم انگلستان رو بیکار کرده بوده و با از طرف دیگه هم انقلاب صنعتی صنعت پارچه بافی رو رواج داده بوده که برای سر گرفتن و رونق پیدا کردن این صنعت هم نیاز به مواد اولیه‌اش داشتن.
بله.
خب بنابر این باعث شد که زمینداران انگلیسی زمین‌های زراعی خودشون رو تعطیل کنن، روستایی‌ها رو اخراج کنن و اون زمین‌های زراعتی خودشون رو تبدیل به چراگاه کنن برای پرورش دام.
که در واقع از بشم اونها استفاده کنن برای صنعت ریسندگی.
و خب به این ترتیب مهاجرت روزانه‌ای بود برای این جمعیت انبوه که شرایط بهتری رو پیدا بکنن تو سرزمین جدید. از طرفی هم گروه زیادی از زندانیان خطرناک، خرده مالکان فقیر و افراد مغروزی که معروف بودن به برده‌های سپید، اینها هم به آمریکا تبعید شدن.
این بردگان سفید هم تو متن پژوهشیتون نگاه می‌کردم، تعبیر جالبی بود. اینا کیا بودن؟
اینها این افراد خب مغروز بودن دیگه، یعنی سفید پوستایی بودن که خب به قول معروف از لحاظ سبک زندگیشون مثل اشراف انگلیسی نبودن دیگه
و به دلیل بدهی‌هایی که داشتن به دنبال یه فرصت جدید
به خاطر اون فشار اقتصادی که به وجود اومده بود بدهکار شده بودن. و حالا اینها به آمریکا تبعید میشن تا اینکه تا این دولت استعمارگر انگلیس از شر این مزاحمین خلاصی پیدا بکنه و اینکه شرایط بهتری رو تو زمین‌های سرسبز آمریکا برای اشراف انگلیسی هم فراهم کنه،
منابع جدیدی رو فراچنگ بیارن در اون سوی اقیانوس.
به همین شکل هستش که یک ترکیب جمعیتی که اینطور ذکرش رو کردن، افراد بدهکار، افراد مغروز، کسانی که مشکل مذهبی تعصبات مذهبی رو داشتن، مهاجرت میکنن به سمت قاره جدید و در اولین گام ساکنان اولیه اونجا رو به طور کامل پاکسازی میکنن. مطالب راجع به این موضوع فوق خیلی زیاد هستش و دردناکتر از اون که خیلی راحت بشه دربارشون صحبت کرد. در تکمیل این بحث حالا ما میرسیم به زمانی که ایالت‌ها به آهستگی دارن شکل میگیرن. ایالت‌های اولیه آمریکا 13 ایالت معروف ساحل شرقیش هست که به نیو انگلند معروف هست و یکی از اولین جریانات و جریان شکل‌گیری هر کدوم از این ایالت‌ها ماجرایی رو برای خودش داره. انگلستان دیرتر از بقیه کشورهای استعماری وارد آمریکا شد، ولی از همه اونها موندگارتر شد و اوایل قرن 18 بود که تقریبا به تمام مستعمره‌ها مسلط شد. قبل از اون اسپانیا بود که در جنگ آرمادا انگلستان تمام نیروی دریایی اسپانیا رو نابود کرد.
آمریکای مرکزی و جنوبی صرفاً در اختیار اسپانیا مان که امروزاً با نام آمریکای لاتین از او یاد میشه. عمدتاً هم زبان اسپانیایی دارن. بله.
و در طی جنگ‌های 7 ساله با فرانسه هم که بعد از شکست فرانسه همین اتفاق تکرار شد و فرانسه هم نفوذ خودش رو توی قاره آمریکا
خیلی ظاهراً کبک فقط باقی مانده دیگه براشون، حالا ریشه فرانسوی در کبک. خب
به این شکل بود که انگلستان تو اوایل قرن 18 هم تقریبا بر تمام مستعمره ها مسلط شد. اولین شهری که توی آمریکا ساخته شد جیمز تاون هستش بس. که مهاجرینی که به دستور جیمز اول پادشاه انگلستان به اونجا مهاجرت کرده بودند و به دنبال معادن طلا و نقره بودن اون شهر رو ساختن. دومین شهر پلیموس هستش که به دنبال مهاجرت پیوریتن‌ها سال 1620 به خلیج ماساچوست در اون منطقه ساخته شد. پیوریتن‌ها به خاطر تعصبات مذهبی که داشتن از انگلستان مهاجرت کرده بودن به سمت آمریکا، ولی به خاطر عدم انعطافی که داشتن و تعصبات جدی که داشتن باعث شکل گرفتن 3 ایالت همجوار رودایلند، نیو همشایر و کانکتیکات هم توی اون منطقه میشه.
ظاهرا جیمزتون نام خودش از همون جیمز اول پادشاه انگلیس گرفته.
بله درسته.
خب در واقع این ترکیبی که من دارم میبینم یک جور اشتراکات مذهبی هم توش دیده شده، چون تعداد زیادی از این مهاجرین پیوریتنن و با کلیسای انگلستان مشکل دارن و آمدن و حالا اون آموزه‌های مذهبی را هم در مدل سکونتشون در ساحل شرقی آمریکا به کار میگیرن، همینطوره؟
بله درست است. بین فرقه های مختلفی که پروتستان داره این پیوریتن ها بودن که به خاطر اختلافاتی که با بقیه داشتن بیشتر دست به این مهاجرت زدن. پیوریتن ها یکی از فرق مذهبی منشعب شده از پروتستان ها هستن که در قرن 17
رو بله سابقه ای
در قرن 17 شکل گرفتن. به لحاظ اعمال عبادی ساده تر از پروتستان ها هستن و اختلافات جدی هم در مسائل سیاسی و اقتصادی با کلیسای کاتولیک دارن. در انگلستان چون پادشاهان پیرو کلیسای انگلیکان بودن، پیوریتن ها از اینکه اصلاحاتی به نفع اونها اتفاق بیفته ناامید میشن و به سمت آمریکا حرکت میکنن. اعتقادات مذهبی که اونها داشتند بیشتر به آراء یهود نزدیک تر بوده و پادشاهان کلیسای انگلستان هم که چون معتقد به کلیسای انگلیکان بودن اونها رو از هر نوع اصلاحی ناامید میکنن و باعث میشه که اونها به سمت دنیای جدید مهاجرت کنن. اولین کشتی که پیوریتن ها رو به آمریکا میاره کشتی میفلاور هستش که ماجرای خیلی معروفی توی تاریخ داره. به خاطر
بله کشتی معروفه، چیه ماجراش؟
افرادی که در این کشتی بودن عهدنامه رو امضا میکنن که وقتی به ساحل رسیدن حکومتی رو شکل بدن که بر اساس آرای پیوریتن باید اداره بشه و بعد از این هم که به ساحل میرسن شیوه حکومتی که توی عهدنامه میفلاور درباره صحبت شده در پلیموس و شهرهای همجوارش تا مدت زیادی اطاعت میشه.
یعنی در همان کشتی به گونه ای از مسافرین قبل از پیاده شدن در ساحل بیعت میگرفتن که موظفن از قوانین جاری شده در ساحل تبعیت کنن و
بله.
پیاده شدنشون از کشتی به منزله پذیرش اون قوانین است.
در ادامه بحث ایشون باید بگم که خلیج ماساچوست هم تنها مستعمره‌ای نبود که ساکنش دلایل مذهبی به ظاهر مذهبی تو ساکن بودن. این افراد مذهبی با سبک زندگی زاهدانه‌شون و روش کاری سرمایه‌داری رو مطابق با دستورهای دینیشون قرار دادن. جیمز اول پادشاه انگلستان یک دوستی داشته به نام ویلیام پن که این ویلیام پن یک کواکر ثروتمند بوده و متعلق به یکی از فرق پیوریتن هم بوده. یک سری زمین هایی رو این در کنار غرب رودخانه دلاور به دست میاره که بعداً پنسیلوانیا نامیده میشه و اون میخواسته که این قسمت رو از سکنه پر بکنه و همکیشان آزردیده خودش رو تو اینجا جا بده و از اینجاست که اون شروع میکنه به جمع‌آوری و گرفتن مخالفین مذهبی از کشور انگلستان و سایر کشورها و اینجاست که باز اون میاد شهر فیلادلفیا، یعنی محبت برادرانه رو درست میکنه. این برادری هم که ما داریم ازش نام میبریم از به همون انجمنای برادری که شیوه و سبک ماسون ها بود اشاره داره که یکی از اولین بنیان هاش هم توی پنسیلوانیا و همین فیلادلفیا هستش.
سند خیلی مهم است که اینجا ارائه میفرمایید و نقش ماسون ها رو در شکل گیری شهرها نشان میده. خب تا اینجا هر چه که گفتیم عمدتاً فضای تاریخی اقتصادی مذهبی آمریکا بود و اینکه ایالات متحده آمریکا در چنین ظرف زمانی مکانی شکل میگیره. به نظر میرسه که کشور جدید برای تأسیس نیاز به پایه‌های فکری و اندیشه‌ای داره تا تمدن خود رو بر اون پایه‌ها استوار کنه. نظام اجتماعی و سیاسی آمریکا این پایه‌های فکری و اندیشه‌ای رو از کجا آورد؟
قبل از این نکته من یه نکته‌ای رو اشاره کنم جا نمونه این وسط. که مستعمره ها تو قرن 18 هم با شتاب بیشتری گسترش پیدا کردن.
بله.
و مهاجرین اسکاتلندی، ایرلندی و آلمانی به مهاجرین انگلیسی اضافه میشن و خب از اون طرف هم سیل بردگان سیاه‌پوست هستش که برای کار بیشتر و استثمار وارد آمریکا میشن و حالا ماجرای تلخ خودشونو دارن. به این ترتیب ما اگه بخوایم بگیم نسل اول آمریکایی‌ها کیا بودن، نسل اول آمریکایی‌ها افراد تنها از جانب کشورهای اروپایی بودن، کشاورزهای بیکار بودن، افراد بی‌هویت، مجرمین و برده‌ها بودن.
بردگان سفید و بعد حالا بردگان سیاه‌پوستی که بله. افزوده شدن. تا اینجا هر چه که گفتیم در مورد توصیف فضای سیاسی اجتماعی و تاریخی و حالا تا حدودی فضای اقتصادی قاره آمریکا بود و نحوه شکلگیری کلونی‌های اولیه، ولی برای شکلگیری کشوری به نام ایالات متحده آمریکا از سال 1776 میلادی به بعد نیاز به پایه‌های فکری و اندیشه‌ای وجود داره تا تمدن اونها بر این مبنا استوار بشه. خب این نظام اجتماعی و سیاسی بر مبنای کدام اندیشه و فکر شکل گرفته؟ این رو از کجا آوردن؟
سیری که تا اینجا گفتیم در حقیقت عوامل اقتصادی دخیل در انقلاب آمریکا بوده، اما خب زمینه‌های فکری، فرهنگی، سیاسی هم وجود داشتن که موجب این تحولات شدن. انقلاب آمریکا ریشه در تحولات فکری بعد از رنسانس تو اروپا بوده و بله. اینکه گسترش اندیشه دموکراسی که بعد از قرن 17 تو اروپا اتفاق میفته به تدریج به مهاجرنشین‌های آمریکای شمالی سرایت میکنه و اونجاست که در واقع انقلاب آمریکا یکی از سه انقلاب بزرگ عصر روشنگری هستش که تحت تاثیر روشنفکران قرار داشته. نظریه پردازانی مثل ژان ژاک روسو و جان لاک نظریاتشون درباره تفکیک قوا، حقوق مردم، آزادی و حکومت دموکراسی به تدریج بین مهاجرنشینا رواج پیدا میکنه. و یکی دیگه از عوامل مؤثر فکری بر انقلاب آمریکا هم رساله دوم جان لاک هستش درباره دولت، تئوری دولتی که اینجا لاک ارائه میکنه بر اساس حقوق الهی نبوده بلکه بر اساس یک معاهده بنا شده بوده. خب تو این بین هم مردم عادی دخالت چندانی تو سیر وقایع نداشتن به خاطر اینکه اختلاف اصلی بین طبقه ثروتمند و متنفذ و حاکمان ایالت‌های مستعمرنشین با حکومت مرکزی انگلستان بوده بر سر تقسیم منافع. حالا برای آشنایی بیشتر با این افراد میتونیم پلی بک که آماده هستش رو با هم ببینیم.
مسیری که حرکت طبقه متنفذ آمریکایی در جهت جدایی از انگلیس ساخت بر مبنای آرای روشنفکران اروپایی مانند جان لاک، مونتسکیو، ژان ژاک روسو و توماس پین بود. اندیشه هایی که بعدها سازندگی هویت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه نوین آمریکا شد. جان لاک از فیلسوفان عصر رنسانس و از مهمترین شارحان نظریه قرارداد اجتماعی بود که تأثیر زیادی بر پیشرفت فلسفه سیاسی داشت. لاک پس از آنکه از طریق سرمایه گذاری در تجارت ابریشم و خرید و فروش برده به ثروت رسید، به خرید سهام نخستین بانک انگلیس اقدام کرد. او به عنوان مشاور فرماندار کارولینای شمالی و جنوبی نوعی دولت برده‌داران در دست زمینداران ثروتمند را پیشنهاد کرده بود. رساله دوم لاک از دولت و حقوق سیاسی سخن می گفت، اما نابرابری موجود در ثروت را نادیده می گرفت. او لیبرالیسم را با معتدل کردن فلسفه حکومت مطلقه هابز و جدای دین از سیاست پای ریزی کرد. نظریات او درباره آزادی و قرارداد اجتماعی الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون، توماس جفرسون و سایر بنیانگذاران ایالات متحده ای آمریکا را تحت تأثیر قرار داد، تا جایی که بخشی از رساله دوم او عیناً در اعلامیه استقلال ایالات متحده آورده شد. با وجود آن که لاک به عنوان یک روشنفکر لیبرال به مدافع تساهل و تسامح و عدم خشونت معروف است، در کتاب نامه‌ای در باب تساهل ضمن دفاع صریح از سکولاریسم آشکارا از ضرورت سرکوب فرقه های مذهبی که منافع حکومت لیبرال دموکرات را به خطر می اندازند سخن می گوید. توماس پین روشن فکری جورنالیست و رسال نویسی سیاسی اهل انگلستان بود. او در دورانی که لیبرال سرمایه داران در فرانسه و امریکا در تدارک انقلاب‌های بورژوایی لیبرالی علیه سلطنت‌های مطلقه و یا استعمار بریتانیا بودند، در هیئت یک سخنگوی انقلابی بین‌المللی ظاهر گردید. پین به امریکا رفت و در کنار رهبران ماسون در جنگ‌های استقلال امریکا به نفع ایجاد جمهوری سکولاریستی و منطبق بر آمال عصر رنسانس و لیبرال سرمایه‌داری ظاهر شد. برنارد وینسنت در کتاب زندگی نامه توماس پین می نویسد: من از ابتدا با این واقعیت که فقط در چند هفته یا چند ماه و به طرزی جادویی پین از مردی با هویتی ناشناخته در انگلستان به عنوان یک کارگر ساده به یک شخصیت ادبی و سیاسی در امریکا تبدیل شد، نتوانستم کنار بیایم. رساله ی عقل سلیم پین پیچیدگی چندانی نداشت و بیان ساده آرای روشنفکری لیبرال. انتقادات مذهبی توماس پین او را در آخرین سالهای حیاتش به فردی مهجور تبدیل کرد. مونتسکیو از فیلسوفان بزرگ دوران رنسانس و بنیانگذار ایدئولوژی قانون اساسی امریکا بود. نظریه او در واقع ساختار جدایی از قدرت مرکزی است تا در آن جناح‌های مختلف از قدرت قانونگذاری برخوردار باشند. کتاب روح القوانین مونتسکیو از سوی به عنوان کتاب مقدس متفکران امریکا شناخته می شد و از طرفی کلیسای کاتولیک آن را در فهرست کتاب‌های ممنوعه 1751 قرار داده بود. مونتسکیو اصالت را در حکومت دموکراسی به سبک باستان می بیند. در واقع او پایه‌گذار تفکیک قوا در حکومت است. جدایی قوه قضاییه و مجریه که امروزه در اکثر کشورهای جهان رایج و پذیرفته شده است به پیشنهاد او مطرح شد.
خب من خیلی از این پلی‌بک شما استفاده کردم و به نظرم نکات قابل تأملی داشت. اول اینکه دیدم اکثر این بنیانگذاران آمریکا، حالا چه در بعد فکری و چه از منظر سیاسی، ماسونن و عضو لوژهایی هستن که آرمهاش رو احتمالاً بینندگان محترم برنامه دقت کردن که آرم و در واقع لوگوی لوژها رو ما اینجا داشتیم. بعد اینکه بالاخره این ماجرای فکری مذهبی بالاخره چگونه جمع شده، ما یک طایفه مهاجر به شدت متکثر داریم، گروهیشون پیوریتنن و گرایشات مذهبی دارن، گروهی ماسون نهان روشن و احتمالاً در حلقه های خاص با هم دیگر جلسه دارن و بخششون هم بالاخره ارتش های مستعمراتی که وارد این سرزمین شده ان. این ترکیب عجیب مهاجرین چگونه اونجا شکل گرفته و با باورهای دینی چگونه جمع شده؟
ترکیب اصلی دینی توی جامعه ابتدایی آمریکایی اکثرا پیوریتن بودن. بیشتر مهاجرین انگلیسی و هلندی که به سمت این سرزمین اومدن همه پیرو مذهب پیوریتن بودن. بسیاری از پدران بنیانگذار آمریکا، فاوندینگ فادر، مثل جورج واشنگتن، توماس جفرسون، جان آدامز، الکساندر همیلتون، همینها هم پیرو فرقه پیوریتن بودن و ماسون بودن. همشون.
یعنی منعت الجم نبوده. ماسون بودن، پیوریتن هم بودن. اینطوری.
درسته. پیوریتانیسم یک ویژگی خاصی داره که مناسب این فضا و این جامعه است و اون اصالت دادن به حکومت دنیوی هستش. پیوریتن ها معتقد به این هستن که با مشروعیت دادن به ثروت و انباشت سرمایه در کنار صرف جویی، یک نوع تفکری رو رقم میزنن که بسیار نزدیک به آراء سرمایه داری در حال رشد بعد از رنسانس هست.
از این جهت اونا رو با یهودی ها تشبیه میکنن، یعنی میگن فرقه ای از مسیحیت که به در نگاه اقتصادی به یهودی ها
به
آراء
یهود نزدیکتر هستن. یک سری از دانشمندان مثل مارکس وبر و فروم معتقد هستند که اصلا همین تفکر بوده که به دلیل همخوانی با حکومت سرمایه سالار آمریکا که در حال رشد بوده انقدر ممزوج میشه، به خوبی ممزوج میشه که پایه‌های کاپیتالیسم آینده آمریکا رو در همین جا شکل میده. پیوریتنیسم یکی از اصلی ترین ارکان شکل دهنده جامعه آمریکا هستش که باعث میشه به خاطر تفسیرهای عقلانی و سرمایه سالارانه که شکل میده و داره توی این مذهب، با روح سرمایه داری در حال تکوین جامعه آمریکا کاملا هماهنگی داره و تا حدودی زمینه‌ساز به وجود اومدن کاپیتالیسم در جامعه آمریکایی میشه.
خب از میان هلندی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و اسپانیایی ها و شاید حالا برخی از دول معدود دیگر که مهاجرینی رو به این سرزمین فرستاده اند، ظاهرا امپراتوری انگلستان دارد حوزه نفوذ خودش رو گسترش میده و ساحل شرقی آمریکا رو کلا تصرف کرده با نام نیو انگلند، انگلستان جدید. و حالا در واقع این گسترش خودش محل سواله، چگونه اتفاق افتاد، چطور انگلستان تفوق پیدا میکنه بر سایر کشورهای استعمارگر اروپایی.
اسپانیا تا اون زمان قسمت مرکز و جنوب آمریکا رو تحت استعمار خودش داشته و فرانسه هم قسمت شمال و مرکز رو تحت سلطه خودش داشته. بله. ولی انگلیسی ها تمام ساحل شرقی آمریکا رو تحت تصرف خودشون داشتن و مرتب هم به سمت مرکز و غرب آمریکا پیشروی میکردن و تا اون زمان هم 13 مستعمره میسازن و از یه زمانی به بعد هستش که بین حاکمان بریتانیا مستعمره نشین ها با نمایندگان و حکومت انگلستان اختلافاتی به وجود میاد که بر سر تقسیم منافع مستعمره ها بوده.
بله.
و تا اوایل قرن 18 هم قانونگذاران مستعمراتی دو تا قدرت بزرگی رو که شبیه قدرت پارلمان انگلستان بوده دارا بودن. یکی حق رأی در گرفتن مالیات بوده و
حق قانونگذاری که داشتن
و حق قانونگذاری به جای اینکه منتظر پیشنهاد فرماندار بشن و بر روی اون عمل بکنن، قانونگذاران از این حقوق رسیدگی میکردن به قدرت فرمانداران سلطنتی و از طرفی هم اومدن نفوذ و گسترش خودشون رو، یعنی حاکمیت خودشون رو افزایش دادن. و اینجاست که یه سری تضاد به وجود میاد، تضادهای پی در پی بین مجلس و نماینده ها، یعنی تضادهای پی در پی بین فرماندار و مجلس باعث میشه که مستعمره نشین ها متوجه این مسئله بشن که منافع آمریکا و بریتانیا با هم در تضاد هستش. با این وجود این قوانین باعث تثبیت یه اصول و موادی میشه که بعدها یه قسمتی از قانون اساسی این مستعمره ها رو میسازه. حالا با هم میتونیم پلی بکی که آماده هستش رو با هم ببینیم که درباره نحوه به وجود اومدن این اختلافات و بعد هم به وجود اومدن یه سری شورش ها و نهایتا موجب آغاز جنگ استقلال میشه.
بسیار خوب، پلی بک آغاز شورش های مستعمراتی بهم. و پیدایش ایالات متحده آمریکا رو با هم ببینیم.
پس از سال 1751 انگلستان تلاش های خود را در جهت تحکیم و تثبیت کنترل بر حکومت و تجارت مهاجرنشین‌های آمریکای شمالی تشدید کرد. در آن سال انگلستان نخستین قانون مربوط به تنظیم کشتیرانی را تصویب نمود. سال‌های بعد به این قانون قوانین مشابهی مانند قانون تمر و مالیات بر شکر افزوده شد که مخالفت و اعتراض مهاجرنشین‌ها به بریتانیا را به همراه داشت. با گسترش اعتراضات در سال 1767 پارلمان انگلستان قانون تمر را لغو و قانون مالیات بر واردات شکر را تعدیل کرد. اما در همان سال چارلز تاوزند وزیر خزانه داری انگلستان طرحی را به پارلمان ارائه داد تا بر اساس آن با افزایش عوارض مالیاتی کالاهای وارداتی از آمریکا بار مالیات مردم انگلستان را سبک کند. در مقابل تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی انگلستان به مهاجرنشین‌های آمریکایی را کاهش داد. این تصمیم برای جلوگیری از قدرت گرفتن مستعمرات اتخاذ شده بود. نخست وزیر انگلیس ویلیام پیت می گفت: اگر آمریکا به خیال ساختن یک میخ بیفتد، من تمام قوای انگلیس را روی سرش خراب می‌کنم. قانون تاوزند موجب ناآرامی مهاجرنشین‌ها شد. این ناآرامی‌ها در بوستون بیش از سایر شهرها بود. حضور نیروهای نظامی انگلیسی در شهر بوستون موجب درگیری با مردم معترض شد و به واقعه قتل عام بوستون که در آن تنها 3 تن از معترضین کشته شدند انجامید. به دنبال این واقعه، پارلمان انگلستان در یک عقب نشینی تاکتیکی قانون تاوزند را در مورد همه کالاها به جز چای لغو کرد. سال 1773 کمپانی هند شرقی انحصار صدور چای به مستعمرات انگلستان به ویژه آمریکای شمالی را به دست آورد، اما مالیات سنگینی که بر اساس قانون تاوزند از چای گرفته میشد موجب شد مهاجرنشین‌ها خرید چای وارده توسط کمپانی هند شرقی را تحریم کنند. معاملات غیرمجاز چای به قدری رواج پیدا کرد که تقریبا 90% چای مصرفی مردم بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد می شد. به همین خاطر کمپانی هند شرقی مجبور شد چای را با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت معمول به فروش برساند و در نتیجه قیمت چای به قدری تنزل کرد که حتی کار قاچاق به کسادی رسید و بازرگانان آزاد مستعمرات با خطر ورشکستگی و نابودی مواجه شدند. به دنبال این نارضایتی، آمریکایی‌ها خواستار استعفای کارکنان و نمایندگان کمپانی هند شرقی در بوستون شدند. اما نمایندگان این کمپانی استعفا ندادند و با پشتیبانی فرماندار محل تصمیم گرفتند اولین محموله چای را که به بندر وارد شده بود بدون توجه به مقاومت مردم تخلیه کنند. پاسخ معترضان به سردستگی ساموئل آدامز به این تصمیم شورش بود. در شب 16 دسامبر 1773 عده‌ای که لباس سرخپوستان قبیله موهاک را پوشیده بودند به 30 کشتی که تازه به بندر رسیده بود وارد شدند و صندوق‌های چای را به دریا پرتاب کردند. واقعه تی پارتی موجب گسترش اعتراضات به نقاط دیگر شد. نمایندگان مستعمرات در فیلادلفیا گرد هم آمدند تا در مورد وضعیت ناگوار مستعمرات مشورت کنند. نمایندگان اعزامی به این جلسه که به عنوان اعضای اولین کنگره کانتیننتال شناخته می شود توسط کنگره های ایالتی انتخاب شده بودند. به دنبال این جلسه معترضین به جمع‌آوری تسلیحات نظامی و نقل و انتقال شبه نظامیان پرداختند. همچنین آنها مردم عادی را به سوی حرکت‌های انقلابی سوق دادند. در این ایام به قوای انگلیس خبر رسید معترضان ماساچوست در شهر کنکورد در 32 کیلومتری بوستون به جمع آوری و انبار کردن اسلحه و مهمات مشغول هستند. ژنرال گیج بریتانیایی که مأمور اجرای قوانین سرکوبی معترضین بود در 18 آوریل 1775 گروهی از نظامیان تحت امر خود را مأمور اشغال و مصادره انبارهای مزبور کرد. ضمناً دستور داد که ساموئل آدامز و جان هنکاک از رهبران استقلال طلب را دستگیر کرده و برای محاکمه به انگلستان بفرستند. سربازان انگلیسی پس از یک شب پیاده روی به دهکده لگزینگتون رسیدند و به یک دسته 50 نفری از جنگجویان مسلح و معترضان برخورد کردند. فرمان حمله از دو طرف صادر و با شلیک اولین گلوله جنگ تجزیه مستعمرات یا جنگ‌های استقلال آغاز شد. در روزهای نخست جنگ به نفع انقلابی‌های آمریکایی پیش نمی‌رفت. با این حال در ماه جولای 1776 دومین کنگره سراسری مهاجرنشین‌ها در فیلادلفیا تشکیل شد. در این کنگره اعلامیه استقلال آمریکا به تصویب رسید. اما جنگ تا سال 1783 و تحقق بخشیدن به اعلامیه استقلال ادامه یافت.
تشکر میکنم، خیلی پلی‌بک خوبی بود و تصاویر بدیعی رو ما برای نخستین بار دیدیم. خب یک زمان تحریم چای، یک زمان تحریم تنباکو در آن سوی دنیا، انگلستان همیشه از تحریم ها میترسه و این آغازگر جنگه. بحث رو ادامه بفرمایید.
یکی از نکات مهمی که در این طول زمان جنگ‌های استقلال وجود داره نوشته شدن اعلامیه استقلال یک سال پس از شروع جنگ هستش. این اعلامیه رو که ما جلوتر در پلی بکی درباره مفاد و اهمیتش خواهیم دید، بیشترین ارجاعات رو در سخنرانی‌ها و اسناد بهش میشه و اهمیت تاریخی فوق‌العاده زیادی داره.
بله.
ولی یک وجه پنهانی این اعلامیه داره که معمولاً مخفول و دور از چشم باقی میمونه. کسانی که این اعلامیه رو امضا کردن، که اینجا میتونین نام‌ها و اسامی که این اعلامیه رو امضا کردن ببینین، همگی کسانی بودن که قبلاً جزء فرمانداران مستعمراتی بریتانیا بودن. یعنی در واقع جنگ استقلال وقتی شروع شد که خیلی مایل به این که اون نظم ثروت و قدرتی رو که جا افتاده بود توی کلونی‌های آمریکایی در قرار بر به هم زدنش نبوده، فقط یک جابجایی منافعی باید اتفاق می‌افتاده که به خاطر این جنگ‌های استقلال رو شروع کردن. ما می‌تونیم نحوه نگارش این سند و بندهای خیلی مهم اون رو که بعدها تبدیل به سندهای مهمی در تاریخ دنیا شده توی پلی‌بکی که آماده شده ببینیم.
بسیار خوب. پس فرمانداران ایالت‌های فعلی نمی‌خواهند به کشور مبدأ باج بدهند و حالا می‌خواهند یه تعریف جدیدی از تقسیم منافع داشته باشند که این
به وقوع انقلاب آمریکا و همین بیانیه 1776 میانجام. پلی‌بک سوم.
آنگاه که در گذار رخدادهای انسانی مردمی ناگزیر میشوند رشته‌های سیاسی میان خود را با مردم دیگر بگسلند و برای خود در میان قدرت‌های روی زمین جایگاهی جداگانه و برابر بیابند که قوانین طبیعت و خدای طبیعت آنها را سزاوار آن می‌داند، احترام شایسته به افکار عمومی بشریت ایجاب می‌کند تا عللی که آنها را به جدایی وامی دارد اعلام کنند.
اعلامیه استقلال که در 4 جولای 1776 تصویب شد با چنین جملاتی آغاز می‌شود: 11 ژوئن 1776 کنگره کمیته 5 نفره متشکل از جان آدامز، بنجامین فرانکلین، توماس جفرسون، رابرت لیوینگستون و راجر شرمن را مأمور تحقیق پیشنویس اعلامیه استقلال کرد. کمیته پس از بحث پیرامون دورنمای کلی و چارچوب اصلی سند، نوشتن جزئیات را بر عهده جفرسون گذاشت. در حالی که بسیاری جفرسون را به خاطر ایده ها و کلماتش در اعلامیه استقلال می ستایند، او در نامه های خطاب به دوستانش می نویسد:
من به هیچ وجه وظیفه خود نمی دانستم که ایده های تازه ای ابداع کنم و نقطه نظرهای ارائه دهم که پیش از آن ابراز نشده باشد.
در متن پیشنویس نوشته شده به قلم جفرسون می توان رد پای منابع بسیاری را پیدا کرد. به عنوان مثال، بخشی از رساله دوم جان لاک به صورت کلمه به کلمه در اعلامیه استقلال آمده است. کتاب دیگری که جفرسون در نگارش پیشنویس اعلامیه از آن بهره برد، سایروپدیا یا همان کتاب کوروشنامه است. یکی از دو نسخه کتاب کوروشنامه که در اختیار کتابخانه کنگره آمریکاست، متعلق به جفرسون بود و نشان می‌دهد جفرسون آن را سطر به سطر خوانده و حتی بر روی برخی از جملات آن خط کشیده است. مطالعه این کتاب که گزنفون مورخ یونانی آن را پیرامون آموزه‌های کورش کبیر نوشته است، برای تمام کسانی که در کالج‌های قرن 18 میلادی تحصیل می‌کردند ضروری بود. بر اساس خاطرات و مستندات اغلب بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا، آنها نسخه‌ای از کتاب سایروپدیا را در اختیار داشتند. پس از رأی کنگره به اعلامیه استقلال، پیشنویس آن مورد بررسی قرار گرفت. طی چندین روز بحث، کنگره در متن اعلامیه تغییرات ایجاد و حدود 1/4 آن را حذف کرد. از مهمترین قسمت‌های حذف شده، بندی انتقادی درباره تجارت برده بود. کنگره ادعای جفرسون مبنی بر تحمیل بردهداری به مستعمرات از جانب بریتانیا را حذف کرد، زیرا بردهداران مستعمره ها نسبت به پایان دادن بردهداری به توافق نرسیده بودند. سرانجام در 4 جولای 1776 متن اعلامیه تصویب و برای انتشار به چاپخانه فرستاده شد. نخستین جمله اعلامیه اظهار می‌دارد که بنابر قوانین طبیعت، مردم حق دارند استقلال سیاسی خود را امری مسلم فرض کنند. همچنین مقدمه مشهور اعلامیه شامل ایده‌ها و ایدئال‌هایی است که اساس و بنیان آن را شکل می‌دهند. یکی از این مفاهیم موضوعی است که امروزه به عنوان حق انقلاب از آن یاد می‌شود و بیان می‌کند:
مردم حقوق مسلم و معینی دارند و هنگامی که حکومتی به این حقوق تعدی و تجاوز کند، مردم حق دارند آن حکومت را تغییر دهند و یا براندازند. ما این حقایق را بدیهی می‌انگاریم که همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند و آفریدگارشان حقوق سلب ناشدنی معینی به آنها اعطا کرده است که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله آنهاست.
مهمترین تناقض موجود در اعلامیه مسئله بردهداری بود. هنگامی که اعلامیه برای نخستین بار منتشر شد، اختلاف میان ادعای همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و وجود بردهداری در آمریکا مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. جفرسون، نویسنده بند انتقادی به بردهداری که در نسخه نهایی حذف شد، خود صدها برده داشت و بردهداری بزرگ در ویرجینیا به شمار می آمد. توماس دی، نویسنده انگلیسی و حامی الغای بردهداری، در سال 1776 با اشاره به این تناقض در نامه‌ای نوشت:
مضحک‌ترین چیزی که در جهان وجود دارد، بیشک آمریکاییان میهن پرستند که با یک دست قطعنامه‌های استقلال را امضا می‌کنند و با دستی دیگر بر روی بردگان وحشت زده تازیانه می‌کشند.
علاوه بر این، اعلامیه سرخپوستان و زنان را شامل نمی‌شد. به عنوان مثال، در ایالت ماساچوست، سرخپوستان یاقی، دشمن و خائن نامیده شدند و در قبال پوست هر سرخپوست پول نقد پیشکش می‌شد. از سوی دیگر، اعلامیه ادعا می‌کند همه مردان برابر خلق شدند و از زنان حرفی به میان نمی آورد. ممکن است جفرسون کلمه مردان را تعمدن به کار نبرده باشد، چرا که ناپیدا بودن زنان در سیاست امری بدیهی بود. زنان هیچ حقوق سیاسی و ادعایی برای برابری نداشتند. بنابراین اعلامیه استقلال با زبان خود حق حیات، آزادی و خوشبختی را تنها به مردان سفید پوست محدود می کرد. اولین امضا کننده این اعلامیه جان هنکاک بود، کسی که به نوشته کلود جولین، نویسنده کتاب آمریکا در دو قرن، از درخشان ترین چهره های انقلاب آمریکا بود و همه او را به عنوان سلطان قاچاقچیان می شناختند. اعلامیه استقلال در مجلسی به تصویب رسید که اکثریت قریب به اتفاق 55 نماینده آن از زمینداران بزرگ، تجار عمده برده، صرافان، وکلای مدافع و افراد محافل بزرگ مالی بودند.
خب این پلی بک هم نظرم خیلی مفید بود و بخش مهمی از تاریخ آمریکا رو برای ما روشن کرد. رسیدیم به جنگ استقلال و حواشی مربوط و بیانیه استقلال. تکلیف سرخپوستا که معلومه، کشتار شدند و سرزمین اونها غصب شد و قرار نبود در این بیانیه استقلال حقی به اونها داده بشود. به زنان هم ظاهرا در این بیانیه حقی داده نشده و سوال این است که حالا تکلیف سیاه‌پوستان چیست؟ بالاخره در این بیانیه استقلال در مورد سیاه‌پوستان حرفی داریم یا نه؟ و اینکه اصولا سیاه‌پوستان برده اینها که بومی آمریکا نبودند، چگونه پاشون به قاره جدید باز شد؟ آیا به اختیار مهاجرت کردند؟ آیا به اجبار آورده شدند؟ و پاسخ هرچه هست، بالاخره تکلیف اونها چیست در این میان؟ سهم اونها از این بیانیه استقلال چیه؟
البته همونطور که توی پلی بک بهش اشاره شد، بیشتر امضا کنندگان این اعلامیه خودشون برده‌داران بزرگ بودن و تا مدت‌های طولانی حتی در کاخ سفید هم برده نگهداری می‌شده. ولی اتفاقی که افتاد و مباحث مربوط به برده‌داری از اعلامیه استقلال حذف شد، یکی از دلایل مهمش این بود که افراد با نفوذ آمریکایی یک سری طرفدار و حامی توی انگلیس داشتن که نمی‌خواستن باعث ناراحتی اونها بشن. برای همین مباحث مربوط به برده‌داری رو از اعلامیه استقلال حذف می‌کنه.
سال 1619 ساکنان سفیدپوست ویرجینیا که یکی از ایالت‌های جنوبی هم بوده، اینا دنبال نیروی کار بودن تا بتونن غلات کافی رو برای مصرف داخلیشون انجام بدن و اینکه کشت تنباکو رو داشته باشن برای فروش خارجی. راه حلی که میان پیدا میکنن استفاده از برده های سیاه‌پوست هست، چون نمیتونستن سرخپوستا رو مجبور به کار کردن.
بله، سرخپوستی هم باقی نمونده بوده ظاهراً دیگه. برای سر کشتار.
و سال 1617 هستش که برای اولین بار اینا میان تنباکو رو به انگلستان صادر میکنن. حالا وقتی که حالا اینا میخوان سیاه‌پوستا رو وارد بکنن، سال 1619 یک میلیون برده رو به برده سیاه‌پوست رو به آمریکای جنوبی کارائیب و کلونی پرتغالی اسپانیایی انتقال میدن و شرایط فروششون و همچنین اسارت این برده ها انقدر سخت بوده که خب اینا خیلی درمانده بودن در برابر نیروی زورگو.
یعنی تقریبا انسان‌ها رو به شیوه بسته‌بندی شده و ماهی، بله، در این کشتی‌های حامل برده حمل می‌کردند. بله. و در قسمت اول این مجموعه برنامه که به انقلاب صنعتی اختصاص داشت، اجمالاً در مورد برده‌داری که یکی از ارکان شکل‌گیری انقلاب صنعتی است صحبت کردیم. حالا به مصداقش رسیدیم که ایالات متحده آمریکا در قرن 18 رسماً داره برده‌داری می‌کنه و در بیانیه استقلالش هم هیچ حرفی از اینها نمی آورد. بعد هنوز در همین سرزمین ها کسانی و مدافعین حقوق بشری هستند که به ادیان آسمانی خدشه وارد می کنند که چرا مثلا در چند هزار سال قبل به بردهداری اعتراضی نداشتند، ولی الان از بردهداران دوران مدرنیته و قرن 18 هم داریم صحبت می کنیم و حقوق تضییع شده سیاه‌پوستانی که به اجبار از سواحل آفریقا ربوده شدند و مهاجرین اجباری این سرزمین جدید هستند. خب ادامه بحث.
خب همینجوری که گفتم شرایط اسارت و فروششون هم خیلی وحشتناک بوده که اینا رو با پای پیاده بیش از 1600 کیلومتر راه می‌بردن، در صورت تحت شرایطی که خیلی سخت بوده، یعنی زنجیر برگردنشون بوده و یا اینکه زیر تهدید تازیانه و تفنگ بودن. خب تو این مسیرم از هر 5 نفر حداقل 2 نفرشون جانشون رو از دست میدادن.
متاسفانه انگار به قانون بقای اسلحه اعتقاد داشتن که در پی این زجر و شکنجه شدید آنها که میمیرند هیچ، آنها که میمانند و میتوانند این سختی رو تاب بیاورند بردگان خوبی خواهند بود.
بله، اونا تو ساحل تو قفس نگه میداشتن و برای اینکه اونهایی که از قدرت بدنی بهتری برخوردار بودن بمونن و دستشین بشن و به فروش برسن.
بله.
و خب از یه طرف دیگه هم داریم ما اینکه شرایط سخت حمل و نقلشون بوده که خب از هر سه نفر یه نفر جان خودشو از دست میداده، اما خب شرایط یعنی انقدر سطح سودش بالا بوده که به صرفه تمام شده برای بازرگانا.
البته در ادامه بحث خانم حاجیان میشه گفت که برده های سیاه‌پوست در طول تاریخ 200 ساله بردگی خودشون تا زمانی که اعلامیه آزادی بردگان امضا بشه هیچ وقت سر خم نکردن در مقابل فشارهایی که بهشون وارد میشد. هرچند شورش های سازمان یافته نداشتن، ولی با خرابکاری کردن، کمکاری کردن و مبارزه های مخفی این روند اعتراضشون رو ادامه میدادن. در مقابل با افراد خاطی وقتی که شناسایی می‌شدن بدترین مجازات‌ها رو اعمال می‌کردن نسبت بهشون. مثلا در قانون 1705 ویرجینیا تکه تکه کردن بدن کاملا مجاز بوده و در قانون 1723 مریلند اگر سیاه‌پوستی ارباب سفیدپوستش رو آسیبی بهش می‌زد مجاز بودن که گوش‌های اون رو قطع کنن. حالا اگر از نظر اونها جرم‌های سنگین‌تری اتفاق می‌افتاد، تکه تکه کردن بدن، به دار زدن و در ملأ عام کشتن اونها هم اتفاقاتی
هم
که
از همون دوره آغاز میشه.
بله، اتفاقاتی بوده که به صورت معمول می‌افتاده. اگر ما بخوایم یک جنبندی در انتهای جلسه اول داشته باشیم، باید بگیم که تاریخ آمریکا به روایت آمریکایی از اکتشاف کریستوف کلمب شروع میشه و با تصرف یک سرزمین پهناور و نابود کردن ساکنان اولیه اون و نسل‌کشی بسیار گسترده‌ای که انجام میدن و آوردن و دزدیدن ساکنان سرزمین دیگه‌ای برای بیگاری و کار، بعد از حدود یک قرن اونها رو انقدر قدرتمند میکنه که از کشور مبدأ خودشون انگلستان بتونن جدا بشن و تمام منافع رو برای خودشون استخراج کنن و حفظ بکنن. انگلوساکسون های وحشی اروپایی با فلسفه ساختن یک آرمان شهر یا اوتوپیا و گذشتن از بدبختی به سمت خوشبختی که یکی از اعتقادات جدی پیوریتن ها هست به سمت دنیای جدید میان و کشوری رو پایه ریزی میکنن که بر روی خون های بسیاری بنا شده. جلسه بعد ما به بررسی ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی که در آمریکا ساخته میشه میپردازیم و تا جنگ سال 1812 که دومی جنگ با انگلستان هست میرسیم انشاءالله.
تشکر میکنم از شما که در اولین جلسه انقلاب آمریکا مطالب بسیار خوبی رو برای بینندگان محترم این برنامه مطرح کردید. خدمت بینندگان محترم برنامه مجدداً اعلام میکنم که پلی بک های متعدد این برنامه و منابع پژوهشی که امکان ارائهش رو در اینجا نداشتیم در سایت دوران تیوی پیگیری کنن. با سه قسمت آینده این برنامه که موضوع آنها ادامه بحث انقلاب آمریکاست در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید تا برنامه آینده. شما رو به خدا می سپارم و به اتفاق میهمانان محترم این برنامه از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تعریفی که از مردم در قانون اساسی کسایی حق رأی دارن که مرد باشن، سفید پوست باشن، مالک زمین باشن و بالای 21 سال سن داشته باشن. بر اساس این تعریف از قانون، زنها، سرخپوستا، سیاه‌پوستا و هر کسی که مالک زمین نبود حق رأی نداشت.
از مجموع این جمعیت البته بخش سفید پوستش حدود 20% مخالف جدایی از بریتانیا بودن و به حکومت اونجا وفادار بودن. البته این رقم یه رقم میانگینه، در هر کدوم از ایالت‌ها بر حسب شرایط متفاوته. مثلا ایالت نیویورک به خاطر اینکه فرهنگ اشرافی بیشتری داشته و همینطور اینکه سابقه مستعمراتی انگلیس تو این ایالت پررنگ‌تر بوده، اینها تا 50% هم مخالف جدایی و وفادار بریتانیا بودن.